رواه الكولاني الآن هذا كذب من الكولاني واللحام.
يعني في الكافي كمان؟
في الكافي
أصح الكتب لدى القوم
عنده
في أصول الكافي. في أصول الكافي
في هذا الكتاب بحار الأنوار في هذا الكتاب بحار الأنوار
ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خداوند بر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با برنامه ایستگاه اندیشه در خدمتون هستیم. طبق روال سه‌شنبه شب‌ها با کارشناسی استاد دوستای عزیز و انشالله امشب هم خواهیم پرداخت به کلیپ‌های از شبکه‌های وهابی عرب زبان و شبهاتی که مطرح میشه و استاد دوستای عزیز به نقد اونها خواهند پرداخت، هم با پاسخ حلی و هم با پاسخ‌های نقضی انشاءالله. و امیدواریم که بتونیم از این ایام هم نهایت استفاده رو ببریم و اون عزیزانی هم که راهی کربلا خواهند شد و در پیاده روی اربعین حسینی شرکت خواهند کرد ما رو از دعای خیرشون فراموش نفرمایند و انشاءالله که نائب و زیاره ما باشند. خدمت کارشناس محترم برنامه سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم تا به این لحظه عزاداری‌هاشون مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و اون عزیزانی که به سفر زیارتی اربعین مشرف شدن ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. و همچنین عرض پوزشی دارم خدمت بینندگان اون که این کسالت بنده و این صدای حقیر رو تحمل میکنن.
خواهش میکنم. بزرگوار سپاسگزاریم از شما استاد ارجمند. با هم دیگه بریم و کلیپ اول رو ببینیم که یکی از شبهاتی هست که زیاد مطرح میشه، به خصوص در مورد زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام و طبیعتاً چون مخالفین شیعه وهابی ها و دشمنان اهل بیت عموما خودشون رو محروم کرده اند از زیارت اهل بیت، به خصوص آقا سید الشهدا علیه السلام، از راه های گوناگون تلاش میکنن تا شبهه پراکنی کنن در مورد زیارت اهل بیت، به خصوص آقا سید الشهدا. و یکی از شبهات که زیاد مطرح میکنن در این کلیپ با هم میبینیم.
عن ابي عبد الله عليه السلام قال من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم. مليون زيارة قبر الحسين تعطيك مليون حجة؟ بالله عليكم أين عقولكم من هذا؟
بسیار خوب. در مورد پاداش زیارت قبر مطهر آقا امام حسین علیه السلام این شبهه رو زیاد مطرح میکنن که در روایات شیعه وارد شده هر زیارت قبر آقا سید الشهدا معادل یک مقدار زیادی از اجر و پاداش هست و مقایسه شده با پاداش حج و عمره. و در این مورد زیاد در شبکه‌های وهابی میشنویم و میبینیم که شبهه مطرح میکنن که چگونه ممکن است، اصلا آیا با عقل اینها جور در میاد که هر زیارت قبر مطهر آقا سید الشهدا علیه السلام برابر با این مقدار مثلا حج و عمره یا ثواب‌ها و پاداش‌های دیگری باشد و آیا این مورد تأیید قرآن و سنت و عقل هست یا خیر. در خدمتون هستیم استاد دوستای عزیز، پاسخگویی به این شبهه پرتکرار در شبکه‌های وهابی.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در اینجا در دو مقام باید به این شبهه، این فرد ناسبی توجه داشته باشیم. یک مقام، مقام این هست که آیا ممکن است ثواب عظیمی برای عملی قرار داده بشه، و یا اینکه آیا نسبت به فردی ممکن است ثواب یا عقاب مثلا بیش از حد معمول باشد یا خیر. این یک مقام بحثه. مقام دوم بحث این که بالخصوص آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که ایشون میاد مطرح میکنه، آیا این استبعادی داره و در احکام دیگر اسلامی یا در اعمال دیگر اسلامی آیا این مقدار ثواب یا به قول معروف کمتر یا بیشتر برای اعمال دیگر بیان شده یا بیان نشده؟ اما محور اول که اینکه آیا این مسئله ممکن است یا ممکن نیست. ببینید ثواب و عقاب مسئله است که در اختیار خود ذات مقدس پروردگار عالم هستش که خدا میتواند یک کاری رو چند برابر بکند یا نکند. ما وقتی در واقع آیات قرآن رو بررسی میکنیم در مواردی میبینیم که خداوند در قرآن به گونه ای صحبت میکنه که میگه آقا دست من خداست، بخوام کاری رو انجام بدم. من برخی از آیات رو خدمت بینندگانمون میخوام قرائت بکنم که اصل این مسئله کاملا جایز. مثلا به عنوان نمونه آیه 40 سوره نساء رو ملاحظه بکنید. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا یظلم مثقال ذره، خداوند به هیچ کسی به اندازه یعنی مثقال ذره هم ظلم نمیکنه. و ان تک حسنتا یضاعفها، اگر حسنه باشه او رو اضافه میکنه. و یؤت من لدنه اجرا عظیم، خداوند از پیش خودش اجر عظیم عطا میکنه. یعنی ببینید دست خود خداونده که برای این حسنه به صورت مضاعف عمل بکنه، اجر عظیم عطا بکنه یا خیر. پس اصل این مسئله رو آقایون وهابی نمیتونن برای خود همین تکلیف بکنن که آقا خداوند آقا میشود مثلا یه میلیون عملی سبب داشته یا نمیشود. دست خود خداست. خود قرآن میگه آقا این امکان پذیر است. علاوه بر این آیه ما باز در سوره مبارکه قدر که برای همه بینندگان عزیزمون در واقع معرف حضورشون هست و در شبهای قدر هم قرائت میشه آیه ای داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لیلة القدر خیر من الف شهر. آقا یک شب رو خداوند میفرماید از هزار ماه بهتره. خب طبیعتا وقتی توجه بکنیم به این آقا این یک شب از چه جهت از هزار ماه بهتره؟ خوراکی های بهتری نازل میشه از آسمون؟ خیر. آیا ساعت های این شب مثلا طولانی تره؟ نه فرقی نمی کنه. تازه ممکنه مثلا فرض کنید ماه رمضان بیفته تو زمستون، خیلی ساعت های کوتاهی هم مثلا داشته باشه. آیا مثلا معجزه‌ای چیزی مثلا برای تک تک افراد رخ میده اون شب؟ نه، این به لحاظ اعمالیه که در اون شب انجام شد. میگنی در این شب اگه اعمالی انجام بدی اندازه هزار ماه میارزه. پس اصل این که عملی در واقع یک اجر عظیمی داشته باشه یا این که ما عمل یک شب رو یا یک عمل خاص رو چندین برابر حساب کنیم، حتی از هزار ماه بالاتر، یک شب هزار ماه. شما اگه ماه رو هم 30 روزه فرض بکنید، یعنی نگیم مثلا آقا ما مثلا در مثلا تقویم خورشیدی و شمسی 31 روزه هم داریم، نه آقا همون عربی حساب کن، 29 روزه داریم 30 روزه هم داریم. اصلا شما 29 روزه حساب کن هر ماه رو، یک شب از هزار ماهی که در واقع 29 روزه است بیشتر بشه، بیش از 80 سال میشه این مقدار. اینجوری که حالا به ذهنم میاد یعنی یک شب اینقدر مثلا ارزشش میره بالا. پس بنابراین اصل این مسئله از نظر قرآن حل شده است و هیچ مشکلی نداره. اما در مورد اینکه آیا نسبت به افراد میتوان عمل اضافه و کم بشه، حالا چه در ناحیه عقاب چه در ناحیه ثواب، ما در مورد زنان پیامبر چی در قرآن داریم؟ میگه اگر شما به قول معروف یک فاحشه مبینه انجام بدید عذابتون دو برابر است. آقا همه یه برابره، چجوری دو برابر؟ بله خداوند میگه آقا اینا به این لحاظ که همسر پیامبر هستن وقتی احترام پیامبر رو نگه نداشتن مثلا توهین پیامبره گناه میشه دو برابر،
یعنی به خاطر داشتن یک خصوصیت.
یعنی ببینید اگر ما یک خصوصیتی رو در یک فردی داشته باشیم میتونیم این اعمال و اون پاداشی که به او فرد داده میشه یا عقابی که نسبت به او فرد انجام میشه کم و زیاد بشه، کمون که در مورد همسران پیامبر در قرآن به صورت صاف و روشن خداوند حسابات عقاب و عذاب اونها بیان میکنه.
بله.
یا حالا مثلا شما بیایید حالا اینا رو بذارید کنار، بیایید سراغ آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آقا آیا حضرت ابا عبدالله الحسین خصوصیتی دارد یا ندارد؟ خب ما به روایات متعدد که مراجعه بکنیم، حالا من بنا ندارم یک یک روایت نشون بدم، همین تحلیلش رو بیان بکنم و بعد حالا برم سراغ مسند دیگرم. ما مثلا روایت داریم الحسن و الحسین امامان، قام و او قعد. آقا اینا امام هستن، قیام کنن، سؤال بکنن، امام هستن. این یک. یا مثلا الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اینا آقای جوانان بهشت. ما بهش پیر نداریم که، یعنی کسانی که هستن در یک مثلا نرم سنی بین مثلا 30 تا 34 سال، اینطور گفتم خب، در این حد مثلا. خب حالا اینا آقای همه اینان، یعنی یک ویژگی دارن که برای همه اهل جنت غیر از حالا وجود نازنین و مقدس و مبارک آقا رسول خدا و بالاخره ذوات مقدس از زهرا و امیرالمؤمنین، میگه آقای جوانان بهشتن نسبت به مردم مد نظر هست اینجا. و اینا اهل بیت کلهم نورون واحد، اینا مقامشون جداست، اینا خارج از اهل بیت مد نظره. آقا نسبت به همه عالم و آدم که بهشتی هستن، چه انبیای گذشته چه آیندگان، آقا امام حسین آقای هم است، آقا امام حسن هم همینجا. حالا همونطوری که انتصاب زنان پیامبر به پیامبر باعث شد که اگر گناهی انجام بدن عذابشون دو برابر بشود، آقای جوانان بهشت بودن، پاره وجود پیامبر بودن، حسینون منی و انا من حسین، مصداق آیه تطهیر بودن، از مصادیق آیه مباهله بودن، مصداق اون آیه که در سوره فجر اومده، مصداق نفس مطمئنه بودن، آیا اینها همه سبب نمی شود که نگرشمون پیرامون ثواب عملی که به امام حسین علیه السلام منتسب است بیشتر باشه؟ این چه استبعادی داره؟ هیچ مشکلی در این دیده نمیشه. همان طوری که در مورد زنان پیامبر خدا فرموده، در این مورد هم بس امکان پذیر هست. از اینکه اون آقای وهابی چشاش چهار تا میشه و میخواد به قول معروف با یک عجیب و غریب با یه حالتی بیاد بگه میلیون، چه خبره بابا؟ همین شب قدر که شبه که فقط میگن این شب شبه مثلا نزول قرآن، به اعتبار نزول قرآن از هزار ماه برتر میشه. حالا آقا امام حسینی که پاره وجود رسول خداست، رسول خدا از قرآن برتره، رسول خدا از عرش برتره، رسول خدا از کعبه برتره. حالا امام حسینی که پاره وجود رسول خداست، آیا به اعتبار همین پیغمبر نمیشه ایشون مثلا ثواب زیارتش مثلا میلیون حج عمره باشه؟ حقیقت کعبه رسول خدا است، اهل بیت هم آقا رسول خدا، حتی جسم مطهرشون شما ببینید، حتی علمای اهل سنت، علمای وهابی آمدن بیان کردن، مثل امثال ابن قیم جوزیه و امثال هم، که اون حجره ای که پیامبر در او دفن است به اعتبار وجود خود پیغمبر، این از مثلا عرش و کرسی و اینها مثلا بالاتره.
بله.
به طور وجود این شخص از کعبه و همه چی بالاتره. خب حالا آقا این پیامبر به طریق اولا خودش، تازه اون حجرش به اعتبار وجودشون بالاتره، به طریق اولا خودش از کعبه و عرش و کرسی بالاتره، و به طریق اولا امام حسینی که پاره وجودشون از کعبه بالاتره. حالا شما میگی آقا چرا ثواب زیارتش از حج بالاتر شد؟ چه استنباطی داره؟ اگر این نباشد باید سوال بکن. این نسبت به بخش اول. اما جناب آقای شرفی عزیز، ما یه بحث دیگری داریم. اعمالی در شریعت اسلامی بیان شده که این اعمال ثوابهای بسیار زیادی براش بیان شده. ببینید، من نرفتم سراغ منابع شیعی، خواستم از منابعی سخن بگم که این آقای وهابی هم قبول داشته باشه. من هم از منابع دست اول اهل سنت آوردم با سند معتبر، و هم از منابع وهابی ذکر کردم، منابعی که یا عالم وهابی نوشته و یا عالم وهابی در مثلا تصحیح اون حدیث نقش داشته، پذیرش و عدم پذیرش. به عنوان نمونه من اجازه بدید اول از کتابی برم جلو که برای اهل سنت و برای وهابیت صحیح‌ترین کتاب بعد از قرآن، کتاب صحیح بخاری. ملاحظه بفرمایید این صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر و چاپ اول 1423 هجری قمری به چاپ رسیده در بیروت لبنان و در دمشق هم هست. این دفتر، این انتشارات دفتر داره. صفحه 206 چاپ های یک جلدی، کتاب الاذان باب الذکر بعد از صلات، مثلا باب ذکر گفتن بعد از نماز. روایت ملاحظه فرمایید آقای ابی هریره میگه، ابی هریره میگه فقرا اومدن پیش رسول خدا گفتن که آقا جان بالاخره یک سری از افراد هستن، اینها اموالی دارن و به قول معروف درجاتی هم دارن، اینها همونطوری که ما نماز میخونیم نماز میخونن، همونطوری که ما میاییم روزه میگیریم اینا هم روزه میگیرن، اما ولهم فضل من اموال، اینها یک اموال اضافه ای دارن که به واسطه این اموالشون یحجون بها و یعتمرون، حج به جا میارن، عمره به جا میارن، یجاهدون و یتصدقون، جهاد میکنن. حالا جهاد به وسیله جان جدا، جهاد به وسیله مال، مثلا کمک میکنن به جنگ، کمک میکنن به مثلا اون پولی که به سربازا داده میشه، مثلا حالا به عنوان نمونه صدقه میدن. خب اینا بالاخره این مالی که این داره باعث شده که اعمال بیشتر از ما انجام بده، حج انجام بده که ما نمیتوانیم، عمره انجام بده ما نمیتوانیم، جهاد بکنه یعنی جهاد به مالی که ما نمیتوانیم، صدقه بدهد که ما نمیتوانیم، ما جا موندیم از اینا چه کنیم. حضرت فرمودن الا احدثکم، آیا من الا احدثکم، من نگم برای شما به امر ان اخذتم بهی ادرکتم من سبقکم، آیا نگم به شما از امری که از مسئله‌ای که اگر اون رو بهش عمل بکنید شما به اون گذشتگان میرسید و آیند احدی هم بعد به شما نخواهد رسید. خب و شما بهترین کسانی هستید، کنتم خیر و من انتم بین ظهرانیه، و شما بهترین کسانی باشید که در مقابل اونها باشید، الا من عمل مثل هم، مگر کسی که مثل شما عمل انجام بده. میخواد یه عمل بهتون یاد بدم که اگه کسی مثل شما انجام داد که هیچ، اما مثل شما انجام نداد شما از او برتر باشید. خب بله آقا نشون یادمون بدید چه کنیم. تسبحون سبحان الله گفتن، و تحمدون الحمدلله گفتن، و تکبرون الله اکبر گفتن، خلف کل صلاتن بعد هر نمازی، صلاتن و صلاتین یعنی 33 مرتبه. بعد میگه فختلفنا بیننا بین ما اختلاف افتاد، فقال بعضنا نسبح ثلاثا و ثلاثا، بعضی گفتن آقا 33 تا سبحان الله بگیم، 33 تا الحمدلله و 34 تا الله اکبر. بعد میگه برگشتیم و حضرت فرمودن که سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر رو اینها رو بگید هر کدوم رو به قول معروف تا بشه مثلا 33 تا. خب یعنی رسول خدا میفرمایند در این روایت اگر شما بعد از نماز 33 تا الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله بگی، هم اون نماز و روزه که به جا میاره که به جای خودش، اما ثواب حج رو میبری، ثواب عمره رو میبری، ثواب جهاد مالی رو میبری، ثواب صدقه رو هم میبری، با یه عمل بسیار کوچک ثواب این همه عمل. خب جناب آقای دمشقیه این استبعادی نداره، سبحان الله گفتن بیا مثلا این همه ثواب، یک
یعنی حتی زیارت رفتن هم نیست که مثلا مشقت راه داشته
باشه، هیچ نداره،
دیگری باشه
طرف تو خونه‌ش نشسته، نگفتم تو نماز جماعت، میگه پشت هر نمازتون اصلا تو خونه‌شون نشسته، اصلا طرف فرض کن آقای شرفی مریض دراز کشیده نمیتونه ایستادن نماز بخونه، دراز کشیده نماز بخونه، ایستاده میگه هیچ کاری نمیکنه، ثواب حج و عمره و صدقه و جهاد و با یه چهار تا مثلا ذکر گفتن، خب اینا استبعاد نداره که شما میید به زیارت آقا عبدالله ایراد میگیرید. نمونه دوم در مسند احمد در جلد نهم با تحقیق آقای حمزه احمد زین چاپ دارالحدیث قاهره روایتی آمده در صفحه 557 جلد نهم، ملاحظه فرمایید از آقای ابی هریره است، روایت 10707 من خواهش میکنم این پاورقی رو کارگردان محترم زوم کنم. ببینید همین روایت که این بالاست، پاورقی گفته اسناده صحیح، کاملا واضح و روشن، سند معتبر. آقای ابی هریره میگه ان الله عز و جل، خداوند عز و جل عطا میکند به بنده مؤمنش در مقابل یک حسنه الف حسنه، یک میلیون ثواب. یعنی شما یک کار ثواب بکنی خدا یک میلیون ثواب میده، درسته؟ مثلا چی؟ آقا کسی بیاد از سر راه مؤمنین یه سنگ رو برداره، یه خار رو برداره، یه کار بسیار عادی ثواب داره دیگه.
بله.
خب این کار انجام بده، نمیخواد کار شاقی هم انجام بده، نمیخواد بره کل اموالش هم صدقه بده، نه آقا یه سنگ رو برداره، میگه آقا این کار ثوابی کردی خدا یه میلیون بده ثواب میده، درسته؟ بعد قال فقضا انی انطلقت حاجا او معتمرا. بعد راوی میگه آقا من گذشت تا اینکه رفتم حج یا عمره، بعد آقای ابو هریره رو دیدم، گفتم بلغنی انکه حدیث انکه تقول، ما از شما شنیدیم که شما گفتی که از رسول خدا شنیدم که همچی مسئله ای که کسی یه ثواب انجام بده یک میلیون ثواب خدا بهش میده. ابو هریره گفت که لا بل سمعت من رسول الله، بلکه از رسول خودش دیگه شنیدم. آقا چی شنیدی؟ ان الله عز و جل، خداوند عز و جل عطا می کند به اون فرد الفی الف حسنه. یعنی چی؟ یعنی دو میلیون ثواب، یه ثواب انجام داده دو میلیون ثواب بهش میده. بعد این آیه رو خون، یضاعفها و یؤت من لدنه اجرا عظیما، خدا اضافه می کند و اجر عظیم به اون میدهد. خب یعنی ببینید یه کار کوچولو بکنی میگه چقدر ثواب؟ دو میلیون ثواب. پیغمبر گفته الفی الف، خب دو هزار هزار تا، یعنی دو میلیون. خب این یعنی چی؟ یعنی این که یک کار کوچک دو میلیون ثواب داره، اما اگر ما گفتیم زیارت آقا امام حسین یه میلیون ثواب داره، آقای دمشقی شاخکاش حساس میشه، اون رگ و ریشه ناسبی بودنش به جوش میاد، به جوش و خروش میاد که نه آقا چرا برای امام حسین رو گفتی؟ آقا یه ثواب عمل کوچیکی رو شما اینجوری ایراد نمیگیرید. خب در کتاب مجمع الزوائد اینجا ما از آقای احمد محمد شاکر نمایش دادیم که میگه سند معتبر. ببینید کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد با تحقیق آقای محمد عبدالقادر احمد عطا جلد دهم چاپ دارالکتب العلمیه، ملاحظه میفرمایید بینندگانمون، چاپ اول 1422 هجری به چاپ رسیده، اینجا صفحه 157 اصل روایت شروع میشود از ابی هریره تا آخر روایت. خب تا آخر روایت. بعد اینجا آقای هیثمی میگه رواه احمد به اسنادین، احمد با دو سند نقل کرده، و البزار به نحوهی، و آقای بزارم به همین نحو نقل کرده، و احد و اسنادی احمد جیدون، یکی از سندهای احمد سند نیکویست. یعنی بس سند رو آقای ابن حجر هیثمی هم تایید کرد. این هم یکی نمونه. نمونه دیگر میگه آقا خیلی جالبه، یه کار بسیار ساده، یه خط دعاست، میگه اینو بخونی ببین چه ثوابی میدن. ملاحظه بکنید کتاب صحیح جامع الصغیر و زیادت، این کتاب رو اصل جامع الصغیر خب مال کس دیگه است، صحیح جامع الصغیر مال آقای البانیه، البانی آمده این کتاب رو احادیث صحیحش رو جدا کرده، جلد اول چاپ المکتب الاسلامی. ملاحظه بفرمایید چاپ سوم 1408 هجری به چاپ رسیده در بیروت لبنان، روایت در صفحه 1070 هست، روایت 6231. میگه من دخل سوق، کسی بره بازار، بازار بره، فقال تو بازار اینو بگه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. ببین یه خط و نیم، نه نهایتش، دو خط دعاست تهدهش، کجا؟ وسط میدون جنگ نه، کجا؟ بالای کوه ابو قبیس نه، وسط بازار. رفتی بازار همین اینو بگی، میگه چی بهت میدم ثواب؟ کتب الله له الف الف حسنه، 1,000,000 ثواب. مها انه الف الف سیئه، 1,000,000 گناه هم ازش محو میشه. و رفع له، بالا میبرد خدا برای او چقدر؟ الف الف درجه. یا رفع له، فرقی نمیکنه چه بگیم خدا بالا بوده چه بگیم بالا برده میشود برای او، 1,000 درجه. یعنی 1,000 ثواب داده میشود، 1,000 گناه محو میشود، 1,000 درجه هم بهش داده میشه. همین نخیر. و بنی له بیتا فی الجنه، برای او در بهشت بیتی ساخته میشود، خانه هم در بهشت بهش داده میشه. آقای البانی هم میگه حسنون سند روایت حسن و معتبر است. خب تو بازار بگه، زیارتم نرفته، میدون جنگم نرفته، کار خاصی هم نکرده، یه خط تو آ. خب آقای دمشقی این ثواب بیشتره، ثواب زیارت حضرت ابو عبدالله الحسین معلومه این بیشتره. اما چرا جناب آقای شرفی شاخکای آقای دمشقی اینجا حساس نمیشه؟ به جهت این که امام حسین با ارباب آقای دمشقی جنگید، با یزید جنگید. آقای دمشقی بعدش میاد، ببین وقتی زیارت آقا ابو عبدالله الحسین رفت بالا، به موازات این دشمن حضرت در واقع له و نابود میشه، ان الباطل کانه زهوقا، نابود میشه دشمن. دمشقی بعدش میاد، خوبی امام حسین رو نمیتونه ببینه، اجر امام حسین رو نمیتونه ببینه، اجر که پیرامون امام حسینه. میگن حب و شیعه نیگه امی بیسن و بغض و شیعه نیگه امی بیسن، وقتی بغض داره نمیتونه ببینه. حالا هی به ظاهر بگه من امام حسین دوست دارم، بی خود میگه. اگر کسی به اهل بیت علیهم السلام علاقه داشته باشه، لااقل میاد مطالعه میکنه، همینطور رو هوا حرف نمیزنه، زیر سوال نمیبره. خب اینا آقا اگر یه زیارت با اون همه مشقت، با اون همه به قول معروف دوری راه و امثال هم این ثواب داشته باشه، این بعید باشه. خب تو بازار رفتم که به طریق اولا باید بعید باشه. مورد دیگه میگن آقا اگه یه حسن انجام بدی 707 ثواب بهت میدن. ملاحظه بکنی کتاب مجمع الزوائد آقای هیثمی همون جلد دهم چاپ دارالکتب العلمیه، همون چاپ اول 1422 به چاپ رسیده، صفحه 157 اینجا رو ببینید. میگه کسی که همت بکنه حسنه ای انجام بده اما نتونه انجام بده، کتبت لهو حسنه، یعنی کتبت لهو حسنه، برایش حسنه نوشته می شود. نیت کرد نتونست انجام بده اما برایش نوشته می شود. خب حالا اگر این رو انجام داد چی؟ میگه برایش 10 برابر نوشته میشه، الا سبع مئه و سبع امثالا. میگه 10 برابر تا 707 برابر. حالا میتونیم بگیم این 707 برابر این 10 تا، خب یعنی مثلا 7,000 خورده ای مثلا، درست شد؟ بعد میگه اگه کسی هم سیئه ای انجام بده، اگه انجامش یعنی نیت سیئه ای رو بکنه، انجام نده که چیزی براش نوشته نمیشه، اما اگه انجامش بده یه سیئه براش نوشته میشه. بعد هم میگه رواه طبرانی فی الصغیر و رجاله ثقات، آقای طبرانی در معجم الصغیر این رو نقل کرده و راوی ثقه هستن. ببین یه کار کوچولو انجام بده 707 برابر بهش داده میشه. اینم یک نمونه. نمونه دیگه داریم، میگه آقا اصلا شما اومدی چیکار کردی؟ یه سوره قل هو الله بخون ببین چی بهت میدن. ملاحظه بکنید سوره توی کتاب مسند احمد حنبل جلد 13 چاپ مؤسسه الرساله بیروت با تحقیق آقای شعیب الارنعوت و عادل مرشد چاپ اول 1417 هجری قمری هم به چاپ رسیده. ملاحظه بکنید صفحه 386 از آقای ابی هریره، میگم پیامبر شنید که فردی قل هو الله احد داره میخونه. این یه سوره بسیار کوتاه، پیامبر فرمود وجبت، واجب شد. گفتن یا رسول الله ما وجبت، چی واجب شد؟ فرمود وجبت لهل جنه، بهشت باز میشه. یعنی یه سوره قل هو الله احد یه بهشت میدن. حالا اگه ما مثلا زیارت امام حسین بریم یه میلیون ثواب بدن اشکالی داره؟ اون یه میلیون ثواب تازه، این که بالاتره، کل بهشت واجب شد برای طرف. خب اینم یک نمونه. باز نمونه دیگه، روایتی آقایون دارن در صحیح سنن ترمذی که از سنن ترمذی برای حسب آقای ترمذی، اما صحیح سنن ترمذی رو آقای البانی نوشته. البانی در این کتاب در جلد اول چاپ مکتبة المعارف که در ریاض عربستان به چاپ رسیده صفحه 538 روایت 1059 راوی میگه ابوالاسود الدیلی ایشون میگه قدمت المدینه، رفتم مدینه، نشستم پیش عمر، فمر رو به جنازتن، یه جنازه رو آوردن بردن، فاثنوا علیها خیرا، اینایی که نشسته بودن در مورد طرف حرف خوب زدن، گفتن خدا رحمتش کنه، مثلا آدم خوبی بود فرض کنید. عمر گفت وجبت، واجب شد. میگه به عمر گفتیم و ما وجبت، چی واجب شد؟ قال اقول و کما قال رسول الله، من به شما میگم همونطور که پیغمبر گفته. چی؟ پیغمبر فرمودن ما من مسلم یشهد له ثلاثه، هر مسلمانی که سه نفر شهادت دادن که آدم خوبی بوده الا وجبت له الجنه، بهش فرض واجب میشه. قال قلنا، عمر میگه ما به پیغمبر گفتیم و اثنان، اگه دو نفر شهادت دادن چی؟ حضرت هم و اثنان، دو نفر هم بگن آدم خوبیه بهش فرض واجب میشه. میگه ولی دیگه از رسول خدا در مورد یک نفر نپرسیدیم، یعنی یه نفر شهادت یا نده چی میشه؟ آقای البانی میگه صحیحه. بعدم میگه ترمذی هم گفته حدیثون حسن و صحیح حدیث. طرف هیچ عملی انجام نداده، حتی ممکنه در عمرش خلافایی هم کردش. میگه دو نفر بگن این آدم خوبیه بهش فرش واجب میشه، هیچ کاری هم نکرد، مرد، تمام شد، دارن رو دست میبرنش، هیچ عملی هم انجام نداده. اینجا شاخک آقای رمشقی حساس نمیشه، هیچ ایرادی نمیگیره، چون پای یزید در بین نیست. و آخرین عرضی که در مورد این شبه من داشته باشم، حدیثی است که آقای بن باز نقل میکنه. بن باز خب یکی از علمای وهابی بود، مطابق حال احادیث نمایش دادیم از علمای اهل سنت که بعضن آقایون وهابی یا عالم اهل سنتی آمده بود تصدیق کرده بود. اما این روایت رو دیگه خود آقای بن باز تو کتاب خودش نوشته. خب مجموع فتاوا و مقالات متنوع آقای بن باز جلد 25 جزء 25 صفحه 171 ملاحظه بکنین. سوال میکنن ازش، میگن آقا روایت داریم، حدیثی داریم، من جلسه بعد از صلات صبح، کسی بعد نماز صبح بشینه و ذکر خدا رو بگه تا طلوع شمس، بعدم دو رکعت نماز بخونه، کان له که اجر حجه و عمره تامه، مانند اجر حج و عمره به صورت کامل و تمام داره. آقا این حدیث نظرتون چیه در موردش؟ آقای بن باز میگه هذا حدیث له طرق لا بأس بها، این حدیث طرقی دارد که هیچ ایرادی بهش وارد نیست، مشکلی ندارد. بشینه بعد نماز صبحش چهار تا ذکر بگه تا خورشید طلوع بکنه، کار خاصی هم نمیخواد بکنه، الا مثلا یه ساعت مثلا میخواد بشینه بعد نماز صبح، یک ساعت رو بعد نماز صبح بشینه. خب شما ببینید این همه اعمال رو این آقایون میان میگن، نمیدونم از به قول معروف ثواب یه حج و عمره بود تا نمیدونم وجوب بهش بود تا ثواب حج و عمره و جهاد و نمیدونم صدقه و تا رسید به 700 خورده برابر ثواب و رسید به 2,000,000 ثواب، حتی از اون رقمی هم که برای امام حسین میگن بیشتر. تمام این موارد بود، این آقایون دم بر نمیارن، حرف نمیزنن، اشکال نمیگیرن، اما تا به حضرت آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام میرسه شروع کردن لات گرفتن. و الحمدلله و المنه به کوریشش به وهابیت، هر سال زیارت آقا ابو عبدالله حسین باشکوه‌تر و بهتر انجام میشه و مخصوصا در ایام اربعین ان شاء الله خداوند از عراقی های عزیز که به قول معروف میزبان هستن و از سائرین عزیزی که از اقصی نقاط عالم به زیارت ابو عبدالله علیه السلام میرن قبول بفرمایید.
ان شاء الله. ممنونیم از شما استاد بزرگوار. دیدیم پاسخ به شبهه پرتکرار وهابیت در مورد زیارت قبور اهل بیت به خصوص آقا سید الشهدا علیه السلام که در کتب خودشون با تصحیح حتی افرادی مثل بنباز روایت مشابهی وارد شده که برای اعمالی که خیلی هم سختی ندارن، یک سری اذکاری هم هستن در برخی موارد که کسی بعد از نمازش مثلا اگر این ذکر رو با این ترتیب و این شکل بگه یک اجر خیلی زیادی کسب خواهد کرد، یا مثلا خانه ای در بهشت برای او بنا میشه برای یک دعای خاصی اگر بخونه، و از این جور روایات هم زیاد هست که بخشش استاد بزرگوار اشاره داشتن. و دیدیم اشکال اگر قرار باشه کسی بر این مبنا بخواد وارد کنه به مخالف خودش، خب طبیعتا افرادی مثل آقای دمشقی و سایر وهابی ها و مخالفین باید ابتدا در مورد این روایات صحبت کنن و تشریف این روایات رو که خودشون تصحیح کردن مشخص کنن، بعد به شیعه اشکال بگیرن. با هم دیگه بریم و کلیپ بعدی رو ببینیم، شبهه دیگری هست یا ادعای دیگری هست که وهابی ها در شبکه خودشون مطرح کردن، و بعد در خدمتتون خواهیم بود.
هل قتل او ممن قتل الحسین قلت من الصحابه لم يثبت بدليل واحد صحيح أن صحابيا واحدا أو حتى عالما من علماء المسلمين ممن يشار إليه بالبنان ويؤخذ من قوله شارك في قتل الحسين.
خب یکی از کارشناسان وهابی در شبکه‌های وهابی ادعا کردند که نه احدی از صحابه و نه حتی احدی از علمای مسلمین در قتل یا شهادت آقا سید الشهدا علیه السلام مشارکت نداشتند. این ادعایی هست که در شبکه‌های وهابی مطرح میشه و این شخص هم مطرح کردن. حالا پاسخ از استاد روستایی عزیز
تابعین هم زیر
سوال میدن، بله دیگه تابعین و ایشون به صورت کلی علمای مسلمین رو آوردن که دیگه صحابه و تابعین و هر کس دیگری که درک کرده باشه اون زمان رو، گفتن احدی از اینها مشارکت نداشتن. هرچند که فکر میکنم اون روایت مشهوری که خود آقا رسول الله فرمودن که امت من امام حسین رو به شهادت خواهند رسوند، همین فکر کنم یک رد واضحی هست و همه بینندگان هم در اطلاع دارن از این حدیث. ولی حالا دیگه افرادی که بوده باشن به صورت خاص انشاءالله میکنم از زبان شما بشنه.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، ببینید این بنده خدا به قول معروف دوباره آمد گفت که بله این نیست همچین چیزی، انگاری مثلا فکر کرده اگه بگه نیست یعنی این دیگه نشد، دیگه مثلا واقعا دیگه نبوده. نه آقا، هیچ که مشارکت نداشته، فلان نبوده، بیسار نبوده. خب این حرفی که این آقا داره میزنه یک حرف کاملا بی‌مبناست. خب ما جلسه گذشته روایات متعددی رو بیان کرد که آقا رسول خدا رو منبر رفت جلوی صحابه رو بزن و فرمود امام حسین رو به اینجوری به شهادت برسون، اینا گریه کردن. بعد حضرت فرمودن که اتبکون ولا تنصرونه، آیا شما او رو میکشید و یاریش نمی کنید؟ این یعنی چی؟ یعنی آقا این ماجرا در عصر صحابه اتفاق می افتد، درسته؟
بله.
در عصر حتی حضرت اسم قاتلش هم گفتن، فرمودن مطالب مختلف. این در عصر صحابه یعنی چی؟ یعنی حداقل در اون قیام امام حسین در مقابل حضرت یا صحابن یا تابعینن، دیگه یه لشکری که از کره مریخ که نیومده، که تو همون مدینه حضرت اومده بیرون، از همون مدینه یه عده اومدن، از همون شام یه عده اومدن، از جاهای مختلف، اینا از کره مریخ که نیومده بودن دیگه. مثلا فرض کن آقای عمر سعد یا آقای شمر یا اینا خب از کره مریخ که نیومده بودن. عمر سعد پسر سعد بن ابی وقاص، خب سعد بن ابی وقاص که صحابه، خب این پسرش میشه فرض کن اگه خودش هم صحابی نگیم تابعی میشه بالاخره. یعنی افرادی هم که به قول معروف از وقت سرمنشه اینا کیه؟ خب آقای یزید. یزید پسر کیه؟ پسر یه صحابیه. نمیدونم عبدالله بن زیاد کیه؟ باز هر کدوم یه مدلی که شما در نظر بگید، یعنی این یه امر واضحیه که در شهادت امام حسین شریک بودن. یا حتی ما یکی روایت معتبری رو نمایش دادیم از کتاب در صحابه فی مناقب القرابه و صحابه، آقای شوکانی نوشته بود کتاب رو، دکتر حسین ابن عبدالله الامری حالا یا العمری این رو آمده تحقیق کرده، در صفحه 294 میگه آقای بغوی نقل کرده، ابن السکن نقل کرده، باوردی نقل کرده، ابن منده نقل کرده، ابن عساکر نقل کرده، طبرانی نقل کرده، به اسناد رجال او ثقات، با سندهایی که راوی ثقه هستن، این هم آدم نقل کرده از حضرت ام سلمه سلام الله علیها که آقا رسول خدا فرمودن ان ابنی هذا یعنی الحسین یقتل به ارض من ارض العراق یقال لها کربلا ف فمن شهد ذالک منکم فلینصره، هر کدوم از شماها این رو شاهد بود باید یاری بکنه. خب جناب آقای شرفی عزیز، من عرضم اینه، اگر این در عصر صحابه اتفاق نیفتد، خب یعنی به هیچ عنوان اصلا محال باشه در عصر صحابه اتفاق بیفتد، آیا پیامبر دستور میده که آقا شما باید یاریش بکنید، هر کی شاهد بود، هر کی فلان بود؟ خب این معلومه که در اون عصر اتفاق افتاده، یعنی اقلن تابعینی در اون عصر هستن که در مقابل حضرتم،
یعنی اون تابعینی که از دم مخالفین شیعه جز خیرالقرون هستن،
جز خیرالقرون هستن، بله، که به قول معروف در منابع اهل سنت هم آمده خیرالقرون قرن ثم الذين يلونكم ثم الذين يلونكم. خب اینا هستن، صحابه هم که هستن. حالا پس در اون عصر این قضیه اتفاق افتاده، این مسئله اول. اما مسئله دوم، ایشون آمد گفت آقا هیچ صحابی نه امام حسین رو در به قول معروف شهادت شرکت داشته، تابعی شرکت نداشته، عالم هم شرکت نداشته. من میخوام اینو عرض بکنم، اصلا قبل از شهادت امام حسین ما بعضی از صحابه رو داریم که امام حسین رو تهدید به کشتن کردن قبل از واقعه عاشورا. قبل از واقعه عاشورا ملاحظه بفرمایید، مثلا در کتاب کامل ابن اسیر جلد سوم چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان نقلی رو میاره، چاپ اول 1407 به چاپ رسیده، ملاحظه میکنین صفحه 353 میگه ثم دخل على عائشه وقد بلغها انه، خلاصه ذکرها حسن، میگه معاویه وارد بر عائشه شد و خبر به عائشه رسیده بود که معاویه در مورد امام حسین صحبت هایی کرده و اصحاب امام حسین، فقالت، معاویه گفت که من آنها را میکشم، معاویه اینطور گفته بوده، لاقتلنهم الام یبایعوا، اگه اینا بیعت نکنن با یزید من اینا رو میکشم. میگه اینا شکایت برده بودن برای عایشه و عایشه آمد معاویه رو موعظه بکنه، به معاویه گفت بلغنی انک، به من خبر رسید که جناب عالی اینها رو تهدید به قتل کردی، تهدید به قتل کردی. خب بعد میگه ای ام المؤمنین، اینا عزیزتر از اینا هستن، بلکه من برای یزید میخوام خلاصه بیعت بگیرم. درست شد؟ خب ببینید، یعنی این کاملا برای جناب عایشه هم واضح شده که معاویه امام حسین رو تهدید به قتل کرده. شما میگید نبوده، اصلا قبل از واقعه عاشورا میخواستن امام حسین رو بکشن سر بیعت یزید، یعنی اگه بیعت نکنه میکشیمت. حالا آقا امام حسین آمد بیعت نکرد، خب معاویه موفق نشد حضرت رو بکشه، اما یزید آمد این کار رو تمام کرد. خب اما بریم سراغ اون صحابه‌ای که در این ماجرا نقش داشتن یا حداقل تابعی.
بله.
من یک موردی رو برای شما مثال میزنم. این کتاب چی نوشته؟ نوشته معجم الصحابه، آقای ابوالحسین عبدالباقی ابن قانع، از علمای قرن چنده؟ قرن 4. 265 در قرن 3 به دنیا آمده، 351 در قرن 4 از دنیا می رود. در مورد صحابه هم هست، اسامی صحابه، جلد دوم مکتبة الغراء الاثریه، این رو به چاپ ببخشید، مکتبة الغرباء الاثریه، من اشتباه خواندم یک لحظه، مکتبة الغرباء الاثریه این رو به چاپ رسونده، صفحه 161، آقای عبدالرحمن ابن ابی صبره، میگه اسم این آقا چیه؟ یزید ابن مالک ابن عبدالله ابن ضعیب ابن سلمت ابن عمر ابن خلاصه رحل ابن جعفی، این آقا اسمش اینه. خب این آقای عبدالرحمن اسمش اینه. این آقای عبدالرحمن یه ماجرای رو نقل میکنه، بیاییم پایین ببینیم. پسر عبدالرحمن یعنی خسینه از باباش عبدالرحمن نقل میکنه که باباش عبدالرحمن میگه من با پدرم وارد بر پیغمبر شدیم، حضرت فهمدن من هادا ابنو که، این کیه؟ این بچه ته؟ گفت بله. اسمش چیه؟ گفت الحباب. پیامبر فهمد لا تسمه حباب، اسمشو حباب نذار، فا ان الحباب شیطانون، حباب اسم شیطانه، ثم قال هو عبدالرحمن، اصلا پیغمبر اسم اینو گذاشت عبدالرحمن. این خودش پس یک صحابیست در عصر پیغمبرم هست، پیامبرم اسمش رو عبدالرحمن گذاشته، در واقع معروف شده به عبدالرحمن ولی اسم واقعیش خوب شده یزید. خب این آیا فقط اینجا اومده گفتن این صحابیه؟ نه آقا، در کتاب استیاب ابن عبدالبر هم گفتن این صحابیه. خب یک صحابیه، حالا این آقای صحابی در کربلا چه نقشی داره؟ ملاحظه بفرمایید، کتاب الکامل فی تاریخ آقای ابن اسیر، همون جلد سوم، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، چاپ اول 1407 هجری هم به چاپ رسیده، صفحه 417، حوادث سال 61. خب ملاحظه بکنید، میگه جعل عمر بن سعد علا ربع اهل المدینه عبدالله بن زهیر الازدی، میگه بر به قول معروف بخش از اهل مدینه، اون کسایی که از مدینه آمده بودن به جنگن، آقای عبدالله بن زهیر الازدی رو گذاشت لشکر مدینه. خب این لشکر مدینه جناب آقای شرفی صحابی بودن یا تابعی؟ اقلن تابعی که بودن، که اقلن که بودن، از اون علمای مسلمینی که آقا میگه توشون بود، که
یعنی بسیارشون هم تربیت شده یه خانه های صحابه بودن.
بله تربیت شده اون خانه، و اینا اهل مدینه. آقا ما کجا تو تاریخ داریم میدم مثلا استحاله شده باشه صحابه و تابعین هم عبین رفته باشن، یا آدمای جدیدی از زمین در اومده باشه؟ نداریم که همچین چیزی. اینا بالاخره اهل مدینه تازه فرمانده هم داشتن. خب بر ربیعه و کنده قیس ابن اشعث ابن قیس رو گذاشت. خب این قیس ابن اشعث ابن قیس کیه؟ خواهرزاده آقای ابوبکر. اشعث ابن قیس کندی شوهر ام فربه خواهر ابوبکر. خب این قیس هم پسر اونه. پیراهن آقا ابو عبدالله رو هم همین قیس به غارت میبره، همین قیس در منابع آمده. یعنی یک تابعیست، پدرش بالاخره صحابیه،
بله.
که پدرش هم مرتد میشه، بعد ابوبکر میاد با اینکه باید رو بکشه او رو نمیکشه، حالا بماند اون یه بحث مفصلی میطلبه. خب این آقا خودش تابعیه، پسر اشعثه، در اینجا شرکت داره، نقش مهمم داره، فرمانده هست، و بعد هم پیراهن آقا ابو عبدالله رو هم میاد به غارت میبره. بعد میگه بر مزهج و بر اسد هم عبدالرحمن ابن ابی صبره الجعفی. این آقا هم فرمانده مزهجیان و اسدیان، اون عده‌ای که میخواستن به قول معروف بیان و کار رو انجام بدن. بعدم هر هم که به قول معروف فرمانده عده دیگریست. بعد میگه فشهد ها اولا کلهم مقتل الحسین، همه شون اینا اومدن توی به قول معروف در مقتل امام حسین همه شرکت کردن الا الهر، جز هر، فانه عدل علی الحسین و قتل معه. هر فقط برگشت لشکر امام حسین و به همراه حضرت به شهادت رسید. خب آقا ما چند تا مثال زدیم، کلی تابعی از این در میاد، حالا صحابه هم قطعا قاطیشون بوده، خود این آقایی که صحابیه فرمانده است تو لشکر هم شرکت کرده مقابل حضرت هم وایساده. خب این آقای وهابی خجالت نمیکشه میگه همین چیزی نیست؟ خب این یه نمونه. نمونه دیگه آقای در اصابه ابن حجر، الاصابه فی تمیز صحابه، جلد اول این کتاب، ملاحظه بفرمایید، این یک نسخه است که بر اساس نسخه که در کلکته در 1853 به چاپ رسیده، این اونجا بر اساس اون نسخه هستش، و عرض کنم خدمت شما مقابله شده با نسخه خطی که در دارالکتب هست در الازهر مصر، و خلاصه نسخه معتبری است. جلد اول صفحه 58 یک فردی میاره به نام حجار ابن ابجر ابن جابر الاجلی، میگه لهو ادراک کن. آقا این آقا مدت زمان پیامبر درک کرده. حالا آقا آیا این صحابی است یا خیر؟ بعضی میان میگن آقا ابن حجر رو در قسم سوم نقل کرده، صحابی نیست، حد اقلش تابعی که هست اگه صحابی نباشه، اون یکی که صحابی بود، برفرض که صحابی نباشه تابعی که هست. خب آقا این آقا آیا نقش در کربلا داره؟ بله نقشش چیه؟ ملاحظه بکنید کتاب انصاب الاشراف بلازوری رو جلد سوم چاپ دارالفکر، اینجا در جلد سه که چاپ اولش هم هست 1417 هجری هم به چاپ رسیده، صفحه 387، اصلا بابش رو ملاحظه بکنید، خروج الحسین ابن علی الی کوفه، خروج امام حسین به کوفه. اینجا میگه آقا ابن زیاد افرادی رو فرستاد، یکی از اون افراد کیه؟ میگه و وجه ایضا الی الحسین، آقای ابن زیاد فرستاد به سمت امام حسین. کیو فرستاد؟ حجار ابن ابجر اجلی فی الف. حجار ابن ابجر اجلی رو با 1000 نفر فرستاد مقابل ابا عبدالله بیست. خب این آقا حد اقلش تابعی بود، مقابل حضرت ایستاده بود. پس بنابراین این پنداری که این آقا میاد میگه که آقا اصلا از صحابه هیچکی نبوده، دروغ گفت. از تابعین نبوده، دروغ گفت. میاد میگه از علمای مسلمین هم نبودن. خب من عذر میخوام، خواهش اسم حضرتون، من یه مطلب دیگر میخوام نمایش بدم. ما ببینید در تاریخ عده زیادی رو از همین علمایی که این آقایون میگن، از همین محدثینی که بالاخره آمدن روایات رو نقل کردن، داریم که امام حسین رو واجب القتل می‌دونستن.
این محدث بودن فتوا دادن که امام حسین واجب القتل است و
بله بله ما مواردی داریم. من حالا یک نمونه کلی رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون نمایش میدم که مسئله کاملا براشون حل بشه، که گول این حرف این وهابیا رو نخورن که آقا هیچ عالمی نبود. آقا بعد کربلا اومدن گفتن امام حسین واجب القتله، چه برسه به اون موقع. ملاحظه بکنین کتابی به نام الاختلاف فی اللفظ و الرد علی الجهمیه و المشبهه. خب این کتاب رو کی نوشته؟ آقای عبدالله ابن مسلم ابن قتیبه الکاتب الدینوری، ایشون ابن قتیبه، متوفای 276، یعنی قرن 3 از دنیا رفته. انتشارات کجاست؟ انتشارات دارالرایه هستش. آقای عمر بن محمود ابو عمر هم آمده به این تعلیقه زده، احادیثش رو تخریج کرده و امثال هم. صفحه 54 میخواد رد بر نافذ نوشته، رد بر نواصب و روافض، رد بر ناسبی ها و رافضی ها. اینجا ملاحظه بکنیم میگه بسیاری از محدثین آمدن فضائل آقا امیرالمومنین رو نقل نکردن، با این که اون فضائل سند صحیح داشت. اصلا مقابله کردن، تحامی مقابله کردن اینها، با اینکه بخوان فضائل حضرت رو بگن یا اینکه ظاهر بکنن اون که واجبه بر حضرت، با اینکه اینا سند صحیح داشت. بعد میگه و جعلو، خط دوم، و جعلو، قرار دادن ابنه الحسین علیه السلام خارجیا شاقا لأصل مسلمین حلال الدم. عجب. میگه گفتن پسر امیر المومنین یعنی آقا امام حسین نستجیر و بالله خارجیست، خروج کرده، شاقا لأصل مسلمین، آمده اون وحدت مسلمان ها رو بشکنه، حلال الدم، خونش حلاله. چرا؟ چون روایت از پیغمبر آقایون خب جعل کردن، من خرج علی امتی، کسی که خروج کنه بر امت من در حالی که اینا و هم جمیع اون اینا مجتمع باشن و بعد یک نفر اسلام کرده باشن، این رو بکشید هر کی میخواد باش. و ببین به خاطر این روایت امام حسین حلال الدم. اصلا کی گفته امت مجتمع بودن؟ امام حسین آیا مقابل یزید بود یا نبود؟ عبدالله ابن زبیر ناسبی مقابل یزید بود یا نبود؟ و خیلی افراد دیگه کی یزید رو قبول کرده بود؟ کجا مجتمع بودن؟ بر فرضی که این روایتی که شما میگید درست باشه، که نیست، بر فرض که باشه. خلاصه اینجا داره آقای ابن قتیبه نقل میکنه، میگه آقا عده زیادی کثیر من المحدثین، نه یه نفر و دو نفر، کثیر آمدن گفتن امام حسین حلال الدمه.
یعنی اون هم نه افراد عادی، بسیار از محدثین که بالاترین درجه‌های علم.
اون وقت شما ببینید جناب شرفی، من برگردم این تاریخ فوت این آقا رو بینندگان ببینن، 276، یعنی تقریبا حدود 200 و چند سال بعد از واقعه عاشورایی مرده. خودش 213 به دنیا اومده، شما فرض کن 260 این کتابو نوشته باشه.
بله.
یعنی 200 سال بعد کربلا نوشته باشه. خب محدثینی که هستن کیان؟ شما ببینید در اون عصر آقای ابن قتیبه ما مسلم ابن حجاج رو داریم، متوفای 260. آقای محمد ابن اسماعیل بخاری رو داریم، متوفای 256. احمد حنبل رو داریم، ای آدمان
و مشایخ اینها.
بله مشایخ اینها، ما مالک رو داریم، ای آدم اینجوری هم. و حتی بعضی از این محدثین اینا خودشون تابعی هم صحابه رو دیدن، مثلا فرض کن عامر ابن واصله رو دیدن، جابر ابن عبدالله انصاری رو دیدن، بعضی از این محدثین تابعی هم. اینا اومدن گفتن امام حسین حلال الدمه. خب چه بسا بعضی از این محدثین قاطی هم و لشکر کربلا هم بودن، بالاخره اونا روایت میکردن دیگه که بعد اینا اومدن نوشتن، درست شد؟
بله.
اینا قاطی اونا هم بودن. بنابراین اینی که آقا میگه آقا هیچ یک از علمای مسلمین نبود، نمیدونم هیچ تابعی نبود، هیچ صحابی نبود، اینا تماما دروغ و کذب محض.
خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنیم، مطالب خیلی واضح و رسا و گویا بود در مقابل ادعای باطل وهابی ها که احدی از علمای مسلمین هم نبود، احدی از صحابه هم نبود. دیدیم که هم صحابه بودن، هم بسیاری از محدثین طبق قولی که الان اینجا قرائت شد به تصریح ابن قتیبه که خودش از علمای قرون اول هست و از علمای متقدم هست، بسیاری از محدثین مخالفین شیعه اصلا فتوا داده بودن و چه جرمی و جنایتی بالاتر از این که کسی فتوا بده به قتل و فتوا بده به حلال الدم بودن کسی مثل آقا سید الشهدا علیه السلام. قبل از اینکه بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، میان برنامه‌ای رو ببینیم، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
صدق باسمكم نيته دفع البلاء، كل خطوة وياكم مشوا بفكرة يمكم، حتى بصلاة الليل أظن يذكر اسمكم، كل خطوة وياكم مشوا بفكرة يمكم، حتى بصلاة الليل أظن يذكر اسمكم، أنا على ممشاكم، أنا الله تراكم،
يا زوار، أنا الله تراكم.
المهدي وياكم سعى ما يرد طلبكم لو سمع مولانا نسألك الدعاء، المهدي عين الله على أرض وسماء ويالك المنظار مشغول بدعاء، المهدي عين الله على أرض وسماء ويالك المنظار مشغول بدعاء، هذا الشرف جاك أنا الله ترعاكم،
أنا الله ترعاكم
يكون أقرب شخص هو الإمام المنتظر، لا تغفلون هالذي يمشي بمشيكم، يمكن قبل لحظة سلم عليكم، لا تغفلون هالذي يمشي بمشيكم، يمكن قبل لحظة سلم عليكم، امشوا علي وياكم، أنا الله ترعاكم،
ترعاكم يا زوار، أنا الله ترعاكم.
اشترك وبموسم المشاي حتما يشترك دون ادنى شك، يا ساير افتح عين قلبك هل تراقي يمكن تشوف وحده من هاي المواكب، يا ساير افتح عين قلبك هل تراقي يمكن تشوف وحده من هاي المواكب، وينادي حياكم انا الله ترعاكم حجة الله بالحسن متكفل بهذا الأمور، يمسح على المشاية ويحب يمينه رغم المواقف منتبه ونخلي عينه يمسح على المشاية ويحب يمينه رغم المواقف منتبه ونخلي عينه بعيونه خلاكم على الله ترى
درود مجدد به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. بیننده برنامه ایستگاه اندیشه هستید. در مورد دو کلیپ از شبکه‌های وهابی عرب زبان صحبت کردیم و پاسخ‌های علمی رو استاد روسای عزیز اینجا ارائه فرمودن و با هم دیگه دیدیم و شنیدیم. با هم دیگه می‌خوایم بریم کلیپ بعدی رو ببینیم از یکی دیگه از شخصیت‌های وهابی و مبلغین وهابی در همین شبکه‌ها و بعد از مشاهده کلیپ ان شاءالله در خدمتتون هستیم.
ان الحسین رضی الله عنه وارضاه كان يكره الظلم ونحن قد أمرنا بالصبر على ظلم وجور الحكام. أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان يكره الظلم ونحن قد أمرنا بالصبر على ظلم وجور الحكام.
ولی جالب هست فردی مثل آقای زغبی اول جوری صحبت میکنن که وانمود کنن دوست دارن امام حسین رو، میگن بله امام حسین علیه السلام از ظلم بدشون میومد، ولی نهایتاً حرف دل خودشون رو میزنن که ما مأمور به صبر هستیم در برابر حاکمان، یعنی حتی در برابر کسی مثل یزید باید امام حسین صبر میکردن. این حرف دل آقای زغبی بود که سعی کردن در یک ظاهری این رو ارائه بدن که ادعا کنن بله ما امام حسین رو دوست داریم، اما امام حسین کارش اشتباه بود، باید صبر میکرد در برابر چه کسی؟ در برابر فردی مثل یزید ابن معاویه. در خدمتتون هستیم استاد روسای عزیز. آیا واقعا یزید اصلا شخصی هست که بخوایم ما در مقابلش صبر کنیم و آیا طبق این مبنا میتونن افرادی مثل آقای زغبی ادعا کنن که امام حسین علیه السلام رو دوست دارن و اهل بهشت هست، یا اینکه نه طبق مبنای خودشون حتی باید کسی مثل سیدالشهدا رو هم طبیعتا تکفیر کنن چون مخالفت کرد با حاکم زمان خودش یعنی یزید ابن معاویه؟
من عرض کنم که از اینا که بعید نیست که تکفیر بکنن، اما این ادعایی که ایشون با بیشرمی تمام میاد نسبت به حضرت آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام مطرح میکنه که نه آقا امام حسین از ظلم بدش میومد، اما ما مأموریم به این که سر فرود بیاییم در جلوی ظالم و صبر بکنیم، یعنی امام حسین صبر نکرد دیگه، یعنی خلاف اون امر عمل کرد، اینطور میخواد نمایش بده و میخواد در واقع امام حسین رو یک شخصیتی معرفی کنه که خلاف دستورات پیامبر عمل میکنه، اینطور میخواد این جلوه بده. خیلی آرام میگه ولی مقصودش قطعا این هستش. وگرنه مأمور از طرف کی مأموری؟ از طرف آل سعود مأموری؟ یا از طرف رسول خدا مأموری؟ از طرف کی؟ وقتی میگیم ما مأموریم یعنی از طرف رسول خدا، یعنی امام حسین که این کارو نکرد این مأمور نبود؟ یا به قول معروف اگر وظیفه خاصی داشت خب وظیفه خاص ایشون بود، اما اگر نه میخوای بگی نه آقا ما مأموریم همه باید صبر بکنیم، یعنی نعوذ بالله ایشون اشتباه کرد. خب این حرفی که ایشون داره میزنه اولا خلاف سنت رسول خداست. این احادیثی که آقایین درست کردن که نمیدونم آقا در مقابل ظالم به ایست و فلان، این خلاف غلطه. ما احادیث متعددی در منابع دست اول داریم، منابع دست اول اهل سنت، که میگه اتفاقا باید مقابله بکنی، باید مقابله کنی. پس یک، خلاف سنت پیغمبر. دو، خلاف سنت صحابه است. خلاف سنت صحابه است که حالا من اینها رو مرحله مرحله میخوام بیان بکنم. اول اجازه بدین ما روایتی رو نقل بکنیم خدمت شما در مورد مقابله با ظلم. مقابله با ظلم، ببینید روایتی از آقای عبدالله ابن مسعود میگه ان رسول الله قال، پیامبر فرمودن ما من نبی بعثه الله فی امت قبلی الا کان له من امتی حواریون. آقا هر پیامبری در امت قبل من اومده یک اصحابی داشته که اصحاب سرش بودن، دور و برش بودن، و اصحابی داشته که یأخذون به سنتهی، سنتشو عمل میکردن، اقتدا به امرش میکردن. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. بعد از اینها افرادی آمدند که میگفتند در واقع آنچه را انجام نمیدادند و انجام میدادند آنچه را مأمور نبودند. بعد میگه فمن جاهدهم بیدهی فهو مؤمن، هر کی که با اینا مجاهده بکنه. خب یعنی کسی آمده بعد از این پیامبر خلاف سنت پیامبر داره عمل میکنه، سنت اولین برده، میگه هر کی که با این بجنگه این مؤمنه. بیدهی ببینید، فمن جاهدهم بیدهی یعنی با دستش بجنگه با اینا، نه اینکه فقط به زبون بگه. بعد ادامه و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، کسی هم که با لسان با اینا بجنگه، مجاهده بکنه، امر و معروف بکنه، اینم باز مؤمنه. و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، میگه اینم مؤمنه، کسی که با قلب با اینها مجاهده بکنه. ولیس وراء ذلك من الايمان حبه خردل الى اخره روایه، میگه دیگه بعد از این دیگه یه حبه خردل هم ایمان باقی نمیمونه. یعنی اقل ایمان اینه که با قلب بجنگی،
بله.
بعد از اون لسانه، بعد از اون هم در واقع جنگ با دسته. خب خود رسول خدا میگه آقا اینطور بوده است در تاریخ، هر کی هم با اینا به جنگ مؤمن است. خب آیا آقا امت ما چی؟ امت ما دین ما که کامل تره چی؟ آیا این ظلم پذیره یا ظلم ستیزه مثل اونا؟ طبیعتا اینه همون است. این یک روایت. باز روایت دیگری ما داریم که به قول معروف آقا رسول خدا فرمودن، که این رو هم من خدمت شما عزیزان میخوام بیان بکنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله یک عبارتی رو دارن که از اون عبارت خروج بر حاکم به دست میاد. روایتی است که در کتاب مسند احمد آمده، مسند احمد حنبل جلد 13 هم چاپ مؤسسه رسالت تحقیق آقای شعیب الارناز و عادل مرشد صفحه 381. ان ابی هریره ان النبی، پیامبر فرمود یهلک امتی هذا الحی، این قبیله امت منو هلاک میکنن. من قریش، این قبیله از قریش امت من رو هلاک میکنن. قالوا فما تأمرنا یا رسول الله، یا رسول الله چی به ما امر میکنید؟ اگه اینا اومدن چه کنیم؟ اینا اومدن به قول معروف امت رو به دست بگیرن، زمام امور رو. حضرت فرمودن لو ان الناس اعتزلوهم، مردم از اینا کنارگیری کنن، یعنی مردم مقابل اینا بایستن،
یعنی ازشون اطاعت
نکنن. اطاعت نکنن. خب اولا من میخوام سند روایت رو بگم، ثانیا میخوام فهم احمد حنبل از این روایت بگم این چیه. فهم احمد اولا اسناده صحیح علی شرط شیخ، سند بنابر شروط آقای بخاری و آقای مسلم صحیح تمام، یعنی معتبر. اما بریم حالا فهم آقای احمد رو ببینیم در پاورقی. میگه اما قول الامام احمد بعد الحدیث، احمد بعد از این حدیثی چیزی گفته که حالا من میام رو نمایش میدم چی گفته. عبارتشو ببینیم، عبارتشو احمد حنبل در صفحه بعد به پسرش میگه، پسرش میگه که بابام مریض بود، اون مریضی که در اون مریضی مرد، گفت اضرب علی هذا الحدیث، این حدیث رو اصلا بزن به دیوار، بزن کنار، این خلاف احادیث پیامبره که فرموده اسمع و اطیع و اصبروا. پیامبر در احادیثی گفته آقا در مقابل خلاصه ظالم بشنوی، تو اطاعت کنی، تو صبر بکن، این خلاف اونه، اینو بزن کنار. خب این حرفو زده آقای احمد محمد شاکر، میگه ببین فهمش چیه از اینجا. شیخ احمد شاکر میگه لعله کان احتیاطا منه، میگه احمد احتیاط کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ترسیده است که گمان بشه که اعتزال اینها، کنارگیری اینها از حکومت، یعنی الخروج علیهم، به معنای خروجه. و فعل خروج فساد کبیر، آقا وقتی خروج کردی دیگه جنگ خونریزی را میفته، فساد بزرگی است، وحدت کلمه به هم میخوره، عصای مسلمین از هم میپاشه. خب میگه اینه، یعنی فهم احمد حنبل از این روایت صحیح السند امام آقا رسول خدا صلوات الله علیه و آله چی بوده؟ فهم احمد حنبل اینه که باید در مقابل اون قبیله ظالمی که باعث هلاک امت میشه باید خروج کرد. خب سرش صحیحه، هیچ مشکلی نداره. میگه آقا با اون احادیث مخالفه، یعنی میخواید بفهمید پیامبر ظلم ستیز نبود؟ پیامبر داره که میگه آقا امتای گذشته این بوده، هر کی میخواد اسم مؤمن سرش بیاد باید با اونا بجنگه، باید با کسی که خلاف دینه بجنگه. شما فرض کنید آقا اگه بگیم نه آقا نه جنگ، وایستا هر کاری طرف میخواد بکنه بکنه، کم مثل اون احادیث جعلی که درست کردن که میگن آقا نمیدونم مقابل حاکم ظالم باید بایستی و ان امرک به امر نیان قصد دینه، که اگه امری کرد که باعث نقصان دین بود فقول سمعا و طاعه، بگو که من گوش میدم و اطاعت میکنم، دمی دون دینی انشه درست کردم. میگه ببین اینا همه رو بریز دور، این حرفا رو، پیامبر میشه ظلم ستیز. اگر پیامبر بگه آقا نه آقا شما بیا به قول معروف مقابل ظلم سر خم کن، طرف اومده دین رو از بین ببره تو سر خم کن، یعنی چی؟ یعنی آقا دستی دستی این دینی که خداوند با این همه زحمت پیامبری براش نازل کرده، این همه شهید و این همه افراد در جنگ ها کشته شدن که این دین پا بر جا بشه، به راحتی بده آقای ظالم دود کنه ببره هوا، از بین ببره. آیا اینه که آقای احمد میگه خلاف سایر احادیث پیغمبره؟ نه خیر، آقای احمد خلاف احادیث پیغمبر نیست، خلاف اون احادیث جعلیه، وگرنه خود پیغمبر ظلم ستیز است. دلیلی دارم من. خب حالا اجازه بدین من روایت دیگری رو خدمت بینندگان عزیزمون نمایش بدم که معلوم بشه چرا احمد حنبل میگه این حدیث رو بذار کنار، چرا میگه اینو ننویس، چرا میگه اینو بریز دور. چون میدونه داستان چیه، میدونه که پیغمبر ظلم ستیز است. خب اما آقای احمد میخواد متوکل ها رشد بکنن، متوکل عباسی و امثال ها، اینا میخوان حجاج های رشد بکنن و امثال اینها. ما روایت دیگری داریم از وجود نازنین و مقدس و مبارک آقا رسول خدا که عالم وهابی هم سند این روایت رو معتبر میداند. ملاحظه بکنید کتاب الترغیب و ترهیب، خب کی نوشته؟ آقای منذری این کتاب رو نوشته، قرن هفتمیه. کی آمده این رو تحقیق کرده؟ آقای محدث محمد ناصرالدین البانی. درست شد؟ البانی اومده تحقیق کرده. جلد اول کجا چاپ شده؟ انتشارات مکتبة المعارف. در چه شهری؟ ریاض عربستان. چاپ چندم؟ چاپ اول 1424 هجری قمری به چاپ رسیده. خب حدیث رو ببینین، صفحه 887. اینجا جناب آقای شرفی البانی چی نوشته؟ صحیحون، سند معتبر. از جابر، از رسول خدا، سید الشهدا حمزة بن عبد المطلب، آقای شهیدان حمزه است. دو دیگه چی آقای شهیدانه؟ و رجلون قام الى امام جائر، مردی که مقابل امام ستمگر می ایستد قیام می کند، فامره و نهاه، اونو امر به معروف می کنه نهی از منکر می کنه، فقتله، و امام جائر رو به شهادت می رسونه. سند صحیح. خب میگه آقای ترمذی هم نقلش کرده، حاکم هم نقلش کرده و صحیح الاسناد. این چیزی که اینجا ادعا میشه. البانی میگه صحیح، حاکم هم میگه صحیح. درست شد؟ روایت معتبر. یعنی رسول خدا دارن میفهمن شخصی که مقابل حاکم جائر میایستد و به شهادت میرسد این سید الشهدا است. اگر بخوام بگیم آقا پیامبر ظلم ستیز نیست و نستجی رو بلا ظلم پذیره، چطور میشه همچین شخصی بشه سید شهدا؟ بازم اگه بخوام از سیره رسول خدا برای شما عرض بکنم، آقا رسول خدا در مقابل سران قبائل در جنگ احزاب چه کار کرد؟ همه میدانن ما در مکه در شبه جزیره وقتی میبین بررسی میکنیم، ما یک سری حکومت شمالی داریم، یک سری حکومت در جنوب داریم، یک سری حکومت در شرق داریم و یک حکومت هم در مرکز داریم. خب حالا من در مقام بیان حکومت‌های شمالی و جنوبی و شرقی نیستم، من کار با مرکز دارم، یعنی مکه و مدینه. آقا در مکه حکومت چی بوده؟ قبایل، رؤسای قبایل میمدن حکومت میکردن و حکومت شیخوخیتی بود. خب و حالا جهات خاص خودش داره. خب آقا رسول خدا آیا مقابل ظلم اینها قیام کردن یا قیام نکردن؟ جنگ احزاب با تمام این قبایله، نمیدونم جنگ به قول معروف جنگ‌های متعددی داریم ما، حالا خندق و احزاب یکیشه، خیبر و جنگ‌های متعددی که چه به صورت غزوه چه به صورت سریه انجام شده، همش در مقابل ظلم حکومت حاکمه بر مکه است ولو حکومت قبیله باشه. یک. دوباره سیره دیگر رسول خدا بخوایم در نظر بگیریم، آقا وقتی لشکر میفرسته برای جنگ با به قول معروف روم جیش اسامه، بعدم میفرماد لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، این یعنی چی؟ برای مقابله با ظلم رومی هاست یا خیر؟ برای چیه؟ خب آقا رومی نیامده اسلام بیاره، ظالم هم هست، داره مردم ظلم میکنه، حضرت مقابلش میست، آیا این هست یا نیست؟ خب اینم یک نمونه. پس بنابراین سیره رسول خدا، سیره عملی رسول خدا که جنگ با کفار مشرکین و غیر مسلمین، این سیره عملی خود رسول خدا متعدد هم در تاریخ اسلام گزارش شده. سیره گفتاری رسول خدا میفرماین کسی که به قول معروف بره با حاکم ظالم به جنگه و به شهادت برسه، نه تنها اون فرد شهید است بلکه سید الشهدا است. اینم یک سیره. با سیره گفتاری دیگر که در مورد امت پیشین فرمودن، امت‌های پیشین که آقا هر کسی که بره به جنگه این مؤمن. خب این سیره رسول خدا.
بله.
حالا بریم سراغ جناب آقای شرفی عزیز، سیره صحابه. صحابه چگونه بودن در این مسئله؟ ما یک روایتی رو میخوایم خدمتتون بیان بکنیم از جناب ابو سعید خدری که این روایت در کتاب به قول معروف صحیح مسلم آمده. مروان حکم کسی که مورد لعن رسول خدا قرار گرفت، این آقا به قول معروف چی بود؟ این آقای مروان حاکم بود در مدینه، آمد خواست خطبه بخونه. قال اول من بدع بالخطبه یوم العید قبل الصلاه. مروان همیشه خطبه رو بعد از نماز میخوندن، مروان اومد بدعت گذاشت قبل از نماز خوند. فقام الیه رجل، یک مردی بلند شد، فقال الصلاه قبل الخطبه، آقا جان نماز قبل از خطبه است. فقال قد ترک، ترک شده، ما هنالک، آنچه که برای شماست. ابو سعید خدری ناراحت میشه، بلند میشه میگه اما هادا فقط قضا ما علیه سمعت رسول الله یقول، از رسول خدا من شنیدم که میفرمود من رعا منکم منکرن فلیقیره بیدهی، هر که از شما منکر رو دید باید با دست خودش تغییر شده. آقا تغییر با دست چیه؟ یعنی برو بجنگ، درگیر شو، گلاویز شو، یقه طرف رو بگیر. فَإِلَّمْ يَسْتَتِعْ، اگر نتوانستی قیام با دست بکنی فَبِلِسَانِهِ، زبونی امر معروف بکن، اگر نتونستی پس با قلب. و ذالک از افول ایمان، این امر معروف قلبی میگه پایین ترین درجه ایمانه. خب ابو سعید خدری ناراحت میشه، میگه همچین چیزی نمیدم، مقابل مروان وامیسته، بلند میشه، بله قدرت نداره مروانو بکشه، حاکم از طرف معاویه، قدرت این رو نداره، اما آقای ابو سعید خدری حداقل لسان اینجا میسته، ولی میگه که پیامبر فرموده فلیغیره به یده، باید با دست قیام بکنی. این هم نکته دیگه، یعنی اینجا سیره گفتاری رسول خداست و سیره خود آقای ابو سعید خدری. روایت دیگری داریم از آقای ابو سعید، اینم روایت خیلی جالبیه، در کتاب مسند احمد حنبل جلد دهم آمده، انتشارات دارالحدیث قاهره، تحقیق آقای حمزه احمد زین، چاپ اول 1416 هجری به چاپ رسیده، از صفحه 191 روایت شروع میشه. ببینید 11524 اسناده او حسن، در پاورقی میگه سند معتبر است. خب اصل روایت اینجا شروع میشه تا میرسه به آقای ابو سعید خدری، روایت طولانی است، صلی بنا رسول الله. این شماره های بعدی هم ادامه همین روایته، ببینید اینا هم ادامه همین روایته تا میرسه به شاهد مثال ما، یعنی صفحه 193 شماره بغلش خورده 11529، سندش چیه؟ اسناده او حسن. خب اینجا ببینید آقای ابو سعید چی میگه، نکته رو دقت بکنید. ابو سعید میگه و ما من شیء افضل من کلمت عدل یقال عند سلطان رضا. این توقال غلطه. میگه بهتر از سخن عادلانه ای نیست که در مقابل سلطان جائر گفته بشود. بعد ابو سعید میگه نترسید از مردم از اینکه حق رو بخواید بگید ها. فلا یمنعن احدکم اتقاء الناس ان یتکلم بالحق. میگه نتر معنی نکنه شماها رو ترسیدن از مردم از اینکه تکلم به حق بکنید. ان یتکلم بالحق، از این نترسید زمانی که حق رو دیدید شاهد بودید. بعد آقای ابو سعید گریه میکنه. ثم بکا ابو سعید، ابو سعید گریه میکنه. فقال، گریه میکنه میگه منع ناذالک، ما رو از این منع کردن، یعنی نمیذارن حرف بزنیم، نمیذارن مقابل سلطان ظالم بایستیم. یعنی ببینید سنت رسول خدا مقابل ظالم ایستادن، سنت صحابه هم اینه. کی منعشون کرده؟ منع نا، منع شدیم. پیغمبر که من نکرده. اگه پیغمبر من کرده که گریه نداشت، آقا دستور پیغمبره. این وقت داره گریه میکنه، یعنی آقای اومده من کرده. چه بسا اون آقایی که اومد گفت که به قول معروف اگه امری به تو کردن خلاف دین دود، آقای ابو امیه صبر بکن. چه بسا امثال اونها اومدن اینا رو من کردن، که حالا من در مقام بیان اون نیستم. خب اینم یک سنت آقای ابو سعید. باز سنت دیگر، یک صحابی دیگری من میخوام خدمت بینندگان عزیزمون نقل بکنم و یک جنبندی داشته باشم، چون وقتمون هم به اتمام رسید. ما ببینید عرض کنم یک صحابی داریم، صحابی بسیار جلیل القدریه، جناب عامر ابن واصله معروف به ابو طفیل. ایشون شخصیت بسیار معتبر و از اصحاب رسول خدا و شخصیتی که به قول معروف از اصحاب آقا امیرالمومنین هم بود، بسیار مورد قبول. در کتاب المعارف ابن قتیبه مطلبی رو می‌نویسه، چاپ چهارم انتشارات دارالمعارف، دکتر ثروت عکاشه آمده این رو، یا حالا عکاشه، حالا ضبطش الان خاطرم نیست، آمده به این مقدمه زده. خب در صفحه 341 ببینید، باب من تأخر موته من الصحابه، اون صحابه‌ای که موتش در واقع مرگش آخر همه بود، طولانی بود عمرش، میاد راجع به ابو طفیل بحث میکنه. این آقای ابو طفیل چه کاره بوده؟ میگه مات بعد از سنت و مئه، بعد از سال صد از دنیا رفته، شهد مع علی المشاهد کلها، تمام جنگ ها با امیرالمومنین بوده، و کان مع المختار صاحب و رایت. این به همراه مختار، پرچمدار مختار بوده این آقا. خب مختار مقابل کی قیام کرده؟ مقابل حکومت بنی امیه. این آقا هم پرچمدار مختاره، یعنی یکی از صحابه ایست که مقابل حکومت جور اموی قیام میکند. پس سیره رسول خدا چه در گفتار چه در رفتار مقابله با ظالمه. سیره صحابه که مواردی رو مثال زدیم، چه در گفتار چه در رفتار مقابله با ظالم و خروج بر ظالمه. اون روایت رسول خدا هم که احمد بعد فهمید و گفت اینو حذفش بکنید،
بله،
اینو سانسور بکنید، اون هم چیه؟ اون هم داره میگه آقا سیره رسول خدا چیه؟ رسول خدا داره دستور میده که مقابل قبیله‌ای که میخوان امت هلاک بکنن شما باید موضع بگیری، باید خروج بکنی. سیره پیغمبر هم که اینه، همه و همه و همه داره میگه آقا مقابل ظالم باید بیستی. حالا ما برخورد میکنیم با یک سری روایاتی که مستمسک امثال این آقایون شده، که آقا نه، آقا مقابل ظالم ما مأموریم، مقابل ظالم کاری نکنیم. کجا مأموری؟ آیا تو بیشتر سنت رو میفهمی آقا ابو عبدالله حسین؟ آقا ابو عبدالله حسین صحابی بود یا نبود؟ صحابی است. آقای جوانان بهش بود یا نبود؟ مقابل حکومت ظالم ایستاد، قیام کرد. خب آقا سنت صحابه اینه، سنت رسول خدا اینه، آقای امام حسین مصداق آقای تطهیره. حالا شما اومدید دهنت رو میجنبونی میخوای امام حسین رو ایراد بش بگیری؟ بنابراین این جناب آقای شرفی عزیز من دیگه اطاله کلام ندم. تمام حرفای این وهابی و سایر حرفاشون در واقع خلاف سنت رسول خدا و صحابی است.
خیلی ممنونم از شما استاد دوستای بزرگوار. وقت برنامه ما هم به اتمام رسید، ان شاءالله که این برنامه متوجه ویژه شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه و خداوند رو شاکریم که تونستیم مطالب رو در حد وسعمون تقدیم حضورتون کنیم در این برنامه و همچنین کلیپ هایی که پخش شد. انشاءالله بیننده برنامه های آینده باشید. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
اللهم